أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحثمون در باب علم الهی بود. بعد از اینکه ادله رو اقامه کردند، به شبهات در مسئله پاسخ دادند. فرمودند که چهار شبهه در مسئله علم الهی مطرح است. یکی مربوط است به علم خداوند به ذات خودش که این رو پاسخ دادند. دوم علم خداوند است به ماهیات مغایر با ذات خداوند که این درش مسئله بودند. و حالا دو تای دیگه که میگیم متجددات و علم به متغیرات. خب در این دومی ظاهرا یه قسمت آخرش باقی موند، این رو هم بخونیم و یک توضیح کوتاه وارد شبهه سوم بشیم. شبهه دوم همطور که مستحضرید اجمالش این بود که علم به غیر ذات از طریق صورت اتفاق میفته. یعنی شبهه کننده یا کسی که چنین اعتقادی داره معتقد است که علم به ذات مستقیمه، اما علم به غیر از طریق صورت. اگر قرار باشد که خداوند متعال به اشیاءی غیر ذات خودش علم داشته باشه، لازمش این است که در ذات خداوند صور منقدح بشه، تحقق پیدا کنه. و خب اینم مشکلاتی داره که گفتن جمع بین فاعل و قابل هست، تغییر در ذات، محل حوادث و تا آخر. پاسخی که ایشون دادن چی بود؟ آمدن علم خداوند به صور رو با چی مقایسه کردند؟ با علم ما به صور نفسانی. گفتن اشتباه شما در همین پیش فرضه. فرض گرفتید که اگر خداوند متعال قرار باشد به ماهیات مغایر علم پیدا کنه، حتما باید از طریق صورت باشه. این مقدمه رو از کجا آوردی؟ ما به شما یه مورد نشون میدیم در علم به خودمون که در اونجا علم به حقایق متغایر هست و در اونجا صورت نیست. کجا علم ما نسبت به صور نفسانیمون؟ بله، من علم به این کتاب رو از طریق صورت به دست میارم، ولی علم خودم به صورت رو از کجا به دست میارم؟ اگه بگید دوباره توسط یه صورتی است، تسلسل لازم میاد، یعنی علم حاصل نمیشه. پس خود شما که قائلید که علم به اشیاء دیگر از طریق ماهیات و صور اتفاق میفته، باید بپذیرید در یک جا علم به غیر اتفاق میفته بدون صورت. اونجا علم ماست نسبت به صور نفسانی. بعد آمدن گفتن نه تنها ما میتوانیم علم خداوند به اشیاء رو از طریق علم به صور خودمون بفهمیم، بلکه به دو جهت میگیم علم خداوند نسبت به اشیا اولای از علم ما نسبت به صورته. او دو جهت چی بود؟ مؤثر. چی؟ خب نه، همون علم مؤثر نسبت به اثر چه جهتی داشت؟ گفتن در علم ما نسبت به صور علی رغمی که واسطه صورت نیست، دو تا نقص داره، دو تا اشکال داره که این دو نقص در باب خداوند نیست. یک، این صورت هایی که در ما منقدح میشه و ما نسبت به اونا علم پیدا میکنیم هیچ وقت منفردن درک نمیشه، همیشه نیازمند به یک مساعدت. اگه این صورته یک کمک دیگری هم داشته باشه که گفتیم دو تا احتمال در عبارته، بگیم توسط صور دیگه، صورتی که در نفس ما میاد توسط صورت دیگر ایجاد میشه، مثل صور مرکبه. تا من علم نسبت به ماده و صورت نداشته باشم، مثلا آتش در ذهنم نمیاد. یه احتمال دیگه گفتیم به توسط معقولات، گفتیم عقل فعال. منظورشون معقولات نه صورت هاست بلکه عقل فعاله. علی کل حالن می فرمان یکی از نقص های علم ما به صور این است که خود علم به این صور نیازمند به چیز دیگری است. تا اون نباشد علم ما به صور تحقق پیدا نمی کنه. در باب خداوند که این گونه نیست. علم خداوند نسبت به اشیا هیچ واسطه و مساعدی نمی خواد. پس یه جهت که برتری علم خداوند به اشیا رو نشون میده. جهت دوم این است که در باب خداوند علم خداوند نسبت به اشیا علم فاعل نسبت به مفعول. و حالا که علم ما نسبت به اشیا به صورت علم قابل است نسبت به مقبول. صورتی که در نزد من میاد از این لیوان، من نسبت به اون صورت فاعلیتی ندارم، نفس من نسبت به اون صورت فقط منفعل قبول میکنه. ایستاده اینجا یه صورت میاد در ذهنش. خداوند متعال نسبت به اشیاء عالم، ببینید طرف قیاس رو ببینید، مقیس علی علم ماست نسبت به صور. مقیس چیه؟ علم خداوند است نسبت به اشیاء خارجی. این رو میخوام حل کنیم دیگه. میگیم علم خداوند نسبت به اشیاء مثل علم ما نسبت به صور نیازمند به واسطه صورت نیست. اول میگیم همین که یک مصداق در ما وجود دارد کافی است که بگیم در باب خداوندم همینطوره. بعد بالاتر میگیم، میگیم اون چیزی که در ما اتفاق میفته اولا بنفراده نیست، مساعد و معین میخواد. ثانیا چی؟ آها، رابطه میان این صورت و من رابطه مقبول است با قابل. صورت در من میفته، من فقط قابلشم. در باب خداوند شما پذیرفتید که خداوند متعال مؤثر عالمه، عالم اثر وجود خداونده. قطعا حضور اثر برای مؤثر بسیار شدیدتر است از حضور صورت برای نفس ما، چون در اونجا حضور، حضور مقبول برای قابله، اینجا حضور، حضور فعل برای فاعله. پس به دو جهت میتوان گفت در باب خداوند در قیاس علم ما نسبت به صورت علم دارد به اشیا و واسطه صورت ندارد. این بیان رو برید خیلی کوتاه ولی خب دقیق این بیان رو داشتن که برخلاف مشایان. مشایان میگن آقا علم به اشیا در باب خداوند حتما نیازمند به صور ارتسامی است. دوستان اشارات و شرح اشارات رو ببینن، مشایان رو ببینن، اینا معتقدن علم خداوند نسبت به اشیا از طریق صور ارتسامی است. اما نه صورتی که از خارج در خدا بیفته که تغییر ایجاد کنه، صورتی که خداوند به صورت کلی از عالم داره. خداوند به صورت پیشینی تمام اسباب را می داند، علل را می داند. چون علم به علت داره پس علم به اشیاء هم داره. ولی از چه طریقی؟ از طریق صور ارتسامی. بله بله، خارج از ذات می دانند، قائم به ذاته. حالا یه نکته اینجا وجود داره که باز اینجا ازش میگذاریم که مشایان رابطه میان صورت رو با خداوند چجوری حل میکنن. این حال بعد در ملا صدرا، ملا صدرا گفت نه مرحوم خواجه اشکال میکنن، صور ارتسامی یعنی چی؟ این معنا نمیده. ببینید در اینجا هم صور ارتسامی رو نمیپذیرن، در شرح اشارات هم نمیپذیرن. ابن سینا میگه علم به اشیا در خداوند از طریق صورت، خواجه فرمان نیست، نیازی نداریم. علم خداوند به اشیا مثل علم ماست نسبت به صور ما، اینجا نیازمند واسطه صورت نیست، اونجا هم نیست. در واقع در اینجا مرحوم خواجه و علامه دارن رأی مشایان رو نقد میکنن. حالا مشایان برای که این محظور براشون ایجاد نشه، ذات خداوند محل حوادث نشه، یک مفردی پیدا کردن. گفتن اینجوری نیست که صورت از خارج بیاد تو نفس، صورت رو خداوند از قبل داره. چون اسباب و علل این لیوان را میداند، از طریق علم به اسباب علم به این لیوان هم پیدا میکنه. بعد یه مثالی میذارن مشایین که برای ما یه مقداری قابل قبول کنن. اون مثالشون چیه؟ میگن مثل علم منجم. الان منجم چند روز پیش کسوف بود دیگه، بعضی از کسوف ها رو میشه از 50 سال قبل پیش بینی کرد. چجوری منجم یک کسوف رو از قبل پیش بینی میکنه؟ یعنی دیده خورشید و دیده ماه و دیده نسبت اینا رو سنجیده؟ این که نیست. از قبل چون اسباب رو میدونه، میدونه حرکت خورشید چجوری اتفاق میفته، حرکت زمین و ماه چجوری اتفاق میفته، در فلان زمان در فلان مکان اینها بر هم دیگه چیه؟ مقابل میفتن. این که مقابل میفتن نه که میبیند منجم گزارش میده، 100 سال قبله، اسباب را میدانه. خداوند متعال هم نسبت به همه اشیا چون سبب را میداند، از طریق صورتهایی که علم از طریق صورته، اما نه صورتی که از خارج من میگیرم، صورتی که خداوند دارد و از طریق اون صور کلیه علم پیدا میکند به اشیاء. پس مشایان صور ارتسامی قائلند، اما صور کلیه، صور ازلیه که لازمش حدوث نشه، لازمش تغییر نشه، مرحوم خواجه علامه متکلمان نمیپذیرند. میگن علم خداوند به اشیاء از طریق صورت نیست، اصلا واسطه ای نمیخواد تا شما دنبال یک صورتهای ازلی بگردید، اون لازم نیست.
خداوند متعال قبل از اینکه بیافریند باید علمی داشته باشه.
همون علمش از طریق صوره، فقط صوره اسباب.
نه که این کار
به
نظر علامه
دارم میخواد. ها از نظر علامه خب.
الان خدا متعال میخواد یه شیء رو بیافرینه. قبل از اینکه بیافرینه چجوری بهش علم داره؟
علم از طریق ذات.
فاعل به فعلشه. خب
حالا درستش همین است که در جای دیگر فرمودند دو جوره. علم در مقام فعل اگر قرار است به این شیء علم پیدا بکنن، اونچنان که تحقق پیدا کرده، این بعد از که تحقق پیدا کرد علم پیدا میشه، به این میگیم علم فعلی. علم فعلی خداوند علم است به اشیا بعد از تحقق. خداوند یه علم دیگری دارد، علم پیشینی دارد قبل از تحقق. چگونه؟ از طریق علم به اسباب. چون گفتیم علم به علت یستلزم العلم بالمعلول.
چقدر این تا از ازل علم داشته شه، همه اسباب تا آخر خواهند آمد.
بله.
ولی اینکه در این میان مختاری هم هستن،
اصلا مختارش هم میدانن.
این صورت معلوم
نه، صورت نیست، علم دارد به علتش. خدا علم به ذات خودش داره، چون ذات خودش علت است، علم پیدا میکنه به معلول. خدا چگونه عقل اول و صادر رو تشخیص میده، میشناسد؟ چون خودش علت است و از طریق علم به علت میشه معلول و شناخت، معلول رو میشناسه. معلول رو به عنوان یک موجود متحقق نمیشناسه، چون موجود متحقق نیست. صادر اول دو فرض دارد، صادر اول بعد از تحقق میشه علم فعلی، جو بحثی نیست. این معلوم نزد عالم حاضر است، مثل صورت نزد من. یه علمی دارم نسبت به صادر اول قبل از تحقق، او از چه طریقه؟ از طریق علم به ذات. ذات خداوند متعال علت این عقل اول است. اگر علم به خودش پیدا کنه، علم معلوم پیدا میکنه. این دو حالته. بعض پیچیده تر از این نکاته. حالا روایت داستان دیگری دارن. یه دعواست میان فیلسوفان و متکلمان. فیلسوفان بعد از ابن سینا چاره جویی کردن، رسیدن به نظریه مولا صدرا که علم اجمالی در این کشف تفصیلی است. متکلمان هم چاره اندیشی کردن، حرفای دیگه زدن که اونم بحث بعدی. آیات و روایات داستانش چه فرق میکنه به نظر من؟ فضای آیات و روایات در باب علم الهی فهم میکنه، اونجا اصلا علم بلا معلوم قائله. خداوند متعال اشیا را میشناسد قبل از حدوث اشیا بلا معلوم، عالمون از لا معلوم، قادرون از لا مقدوره. حالا اون یه بحث دیگه است. ما فعلا متن رو و این ادبیات رو خوب کشف کنیم چی میگن. پس ما قائل به علم ارتسامی نیستیم. یه اشکالی میشه زارن تا اینجا رو ما خوندیم ها، ولما کانت ذات و سوان من دیگه ها ها، این تکه دفع دخل مقدره. یه اشکال به این طبیعه نسبت به علم خداوند مطرحه. مرحوم علامه دیگه میخوان مازاد بر خواجه به اینم پاسخ بدن. بفرمایید.
این علم خدا قبل از خلق هست، علم به علت هست، این دیدگاه فلاسفه
که دیدگاه فلاسفه هست به یک تقریر، تقریر ابن سینایی هست، گفتیم از علم از طریق صور کلی است. تقریر ملا صدرا از طریق علم اجمالی در این کشف تفصیلی است. خداوند به ذات خودش علم داره، چون ذاتش همه کمالات معلول رو داره پس علم اونا هم داره.
در مورد ابن سینا علمش از طریق صور مرتسم،
صور مرتسم هست،
ذاتش نیست.
نه نیست،
علم ذات نیست.
بله.
دیدگاه کیشو دارم؟
این دومی دیدگاه گفتیم، میگه خواجه و علامه است دیگه. علم به ذات، چون اون میگه واسطه صورت بخواد، اون میگه علم به غیر، علم به ماهیات واسطه صورت میخواد. اینها میگن واسطه صورت نمیخواد، علم مستقیما به شی تعلق میگیره.
اما
خب اونم از همون بحثایی است دیگه، باید اینجوری توضیح بدیم رو مبنای بزرگواران که علم به علت مستلزم علم به معلوله. داخل علت او اراده هام هست، منی که خودم رو میشناسم، او هم خداوندی که کامله، میشناسد چگونه فعل را انجام میده. اینکه فعل الف را انجام میده یا ب رو، این از طریق علم به ذات میشناسه. بس من نکته رو یه قصه از این دوره تاریخی گفتم در جلسه اول، برای همین بود که بگم کلام ما، کلامی که الان ما در کشف المراد میخونیم، در یک برزخه، برزخ کلام سنتی و کلام فلسفی. توی برزخ متکلم ما از یک طرف میخواد قواعد فلسفی، مفاهیم فلسفی رو استخدام کنه، از یک طرف میخواد مدعیات کلامی رو هم اثبات کنه. میبینید تمام این ادله، امکان، وجوب، علم به علت مستلزم علم به معلول، اینا هر فلاسفه است، هر مشایانه، اما متکلم ما میخواد استخدام کنه، حرف خودشو بزنه. اینجا این پرسش ها پیش میاد که علم به علتی که فیلسوفان میگفتن علت ایجابی بود. شما گفتید فاعل فعالیت خداوند فاعل چیه؟ بل اختیاره. این چجوری حل میکنید؟ هر جا متکلمان ما اینجا گیر میکنن، یا یه راه حلی دارن برمیگردن نظرات فلاسفه خود صاف و صوف میکنن، بازخوانی میکنن که قبلا مثال میزدیم، یا واقعش وسط قضیه بین فلسفه و کلام آیون میمونن. به نظرم اینجا بحث علم از جاهایی است که متکلمان دوران میانه ما موندن، نتونستن بحث کنن. قدما رو مبانی خودشون بحث میکردن پاسخ میدن، فلاسفه رو مبانی خودشون پاسخ خوب بودن. به نظر میرسه بحث علم، حالا بعدن میگم، بحث اراده، بحث علم و بحث اراده در بحث توحید، این دوتا بحثی است که متکلمان مدرسه هله از عهده نیامدن. مشکل دارم. شاهدش چیه؟ چون نمیخوایم بحث کنیم، به دیگر آثار مرحوم علامه مراجعه کنید، ببینید در آثار دیگرشون چجوری تبیین کردن. مثلا در اسرار خفیه، مرحوم علامه در اسرار خفیه همین ادله دال بر علم رو و شبهات رو نگاه کنید، تفاوت میکنه. به مناهج الیقین مراجعه کنید از علامه هلی، با بحث اینجا متفاوته. دلیلش این است که این بحث خیلی بحث درشتیه و با این مبانی فلسفی نمیشه مدعیات متکلمان رو ثابت. حالا عرض میکنم بحث علم و بحث اراده که بعداً میخونیم، این دوتا حالا قدرت رو از زیر بارش در میان تا حدودی. مسئله قدرت تا حدودی متکلمان از زیر بارش در میان به زور، ولی خب اما بحث علم ظاهراً مشکل. مثل شیخ مفید، سید مرتضی، بغدادیان ما، مثل معتزله، اونا بحث علم خدا رو بدون این مقدمات فلسفی رو مبانی خودشون میگن. اونا مبانی دارن، اینا میخوان از مبانی فلسفه اخذ کنن اما مدعای کلامی رو اثبات کنن. میگیم مدعای کلامی، مدعای کلامی چیه؟ که خداوند متعال علم دارد به اشیاء بیرونی غیر ذات خودش، علم به شخص اونها هم داره و علم پیشینی داره. لازم نیست بگی از طریق علم به ذاته، نه، خداوند حقیقتا شیء خارجی را که فعل اوست، که خلق اوست میشناسد، نیازمند نه صورت ارتسامی است و نه از طریق علم به علت و فرانی. حالا این بمونه. این تکه آخر چی میخوان بگن؟ بعد از که دفع این شبهه میکنن، گویا به خودشون مرحوم علامه اشکال میکنن. او اشکال این است، تا اینجا درست فرض کردیم، قبول کردیم، نتیجه فرمای شما چیه؟ این است که خداوند متعال نسبت به اشیاء خارج از ذات خودش علم دارد، واسطه صورت هم نمیخواد. خب میگیم چجوری علم دارد؟ میگه چون خداوند مؤثر در شیعه، خالق شیعه، علم به ذات خودش کافیست که علم پیدا کند به آثارش. پس علم به آثارش از طریق علم به ذاتش حاصل شد، درسته؟ حالا ما بحث میاریم بر سر علم به آثار. میگیم انصافاً حضرت عباسی، شما توانستید علم خداوند رو به اشیا ثابت کنید با این مبنا؟ خدا به خودش علم داره، بسیار، از طریق علم، ببین علم پیشینیه دیگه، از طریق خودش هم به این شی علم داره. علم به شی حاصل شد واقعا در خارج؟ این که خدا علت این شی است، درست، اما اینکه نسبت به او علم دارد، به خود او علم دارد، این درست نشد. شما چیزی به نام علم به اشیا درست نکردید، گفتید علم به ذات دارد و دوباره اون شبهه پیش میاد. در علم تغایر میخواییم، کافی نیست شما بگید آقا این شیء خارجی معلول خداست، چون معلول خداست معلوم خداست. میگیم معلوم بودنش دلیل میخواد. دلیلی که شما دارید میارید از طریق علم به ذاته. من وقتی به ذات خودم علم پیدا کردم، به ذات خودم علم پیدا کردم. میگید به یه اعتبارم به معلول چیه؟ علم پیدا کردم. خب ما در خارج باید بگردیم بگیم در خارج یک معلول است که مخلوق خداست، این قبول داریم. همون هم معلوم خداست، این حیث دوم اثبات نشد. در علم تغایر لازم بین عالم، همون شبهه اول، در علم تغایر میان عالم معلوم لازمه. در ذات رو حل کردید، پذیرفتیم، گفتید ذات مجرد است نزد خودش، به یه اعتبار عالم است، به یه اعتبار معلوم. در اشیاء بیرونی که نمیتونید بگید. شیء بیرونی معلول خداوند است، بسیار خوب، معلوم خداوندم به این معناست که من علم به ذات خودش دارد و از طریق ذات علم به او دارد، علم مستقیم به او نداره. پس اینجا تغایر میان عالم و معلوم، دو چیز معلول بودن و معلوم بودن به عنوان دو حقیقت اثبات نشد. از توی این پاسخ شما علم حقیقی نسبت به اشیاء و ماهیات خارجی به دست نمیاد. پاسخ چیز؟ همون دیگه، خب همون به اعتبار همون چیزی که قرار تعقب، مثل مثال زدیم، حالا مثلا فرض کنیم منجم، منجم علم به کسوف دیروز رو داشت از 10 سال قبل، علم داشت یا نداشت. واقعا علمش دقیق و ثانیش به شما میگه. هنوز کسوف نیامده، معلوم نیست، اما علم داره. خداوند متعالم قبل از تحقق اشیا علم داره بشه، لازم نیست تحقق پیدا کنه. اگر من توانستم علم بودنش اثبات بکنم، موجود بودنش لازم نیست. حالا اشکال کجاست؟ ما قبول داریم که خداوند علت این معلوله، علت عقل اوله، هنوزم نیامده. علت آسمان هفتگانه است، هنوز نیامده، پیشا پیش میدونه. معلول ذات خداست، درست. چجوری معلوم ذات خداست؟ میگید به اعتباری که معلول ذات خداست. همین که معلول است و خدا علم به علت دارد، سبب میشود که علم به معلولم پیدا کنه. میگیم علم به معلول مستقیما تحقق پیدا نکرد، تغایر میان علم و عالم پیدا نشد. معلول به عنوان معلوم، اما علم کجاست؟ علمی وجود نداره. ایشون برای که مشکل حل کنن میگن ببینید، ما در ذات خودمون وقتی میگیم ذات ما هست قبول دارید؟ میگیم بله. این که ذات من به ذات خودم هم علم دارم قبول دارید؟ خدمتتون فرمایششون بعد حال مراجعه کنید در شروع همینو گفتن یا نه. من علم به ذات خودم دارم، عذر میخوام، ذات من علته، این درست. نسبت به این ذات هم علم دارم، اینم درست. قبول دارید که الان علم من نسبت به ذات تحقق پیدا کرد؟ قبلا گفتیم بله قبول داره، چون به یه اعتبار ذات منه، به یه اعتبار علم. خب میگن همین حال پیاده میکنیم نسبت به شی. ذات من علت است برای این شی خارجی، برای آسمانی که خلق شد یا میخواد بشه. علم منم نسبت به ذات علت میشود برای علم نسبت به این آسمانی که قرار است خلق بشه. خب پس بنابراین یه ذات اینجا داشتیم، ذات من، علم خداوند، علم من نسبت به ذات، یعنی علم خداوند نسبت به ذات، هر دوی اینا هم علتن. ذات من علت آسمانه، علم به ذات من علت علم به آسمانه. همونطوری که بین ذات من و علم به ذات من تغایره، در بیرونم بین آسمان و علم به آسمان چیه؟ تغایره. اما تغایر اعتباریه. چجوری در باب ذات پذیرفتید که خداوند خودشه اما به خودش هم علم داره؟ در باب شی بیرونی هم بپذیرید که آسمان خودشه، معلوله، اما برای علم بهش تعلق گرفت. اونجا هم اعتباریه. اونجا هم میگیم یک حقیقت هست به نام معلول، به یک اعتبار بهش میگیم معلول، به یه اعتبار بهش میگیم معلوم. همونطوری که ذات من به یک اعتبار ذات من است که عالم است، به یک اعتبار معلوم من است، همینطور نسبت به معلول های اینها، ذات من علت آسمان میشه، علم به ذات من سبب علم به آسمان میشه. خب اونجا هم بگید در باب آسمان و علم به آسمان هم تغایر وجود داره. این هم در واقع یک دفع دخلیست. ولما کانت ذاتهو، این گفتیم دیگه بس تمام شد، شبه از نظر ایشون پاسخ داده شد. اشکال، آیا واقعا شما علم به معلول رو ثابت کردید؟ میگیم نه، چون تغایر میان معلول و علم به معلول نیست. ایشون میفرماد لما کانت ذاتهو سببا لکل موجوده، چون از یک طرف میدانیم که ذات خداوند علت آسمانه، حالا موجود میذاریم آسمان، خداوند علت آسمان میشود و علمهو به ذاته علتون لعلمهی به آثاره، علم خداوندم نسبت به ذاتش سبب میشود برای علم به آسمان، آثارم بذاریم آسمان. وقتی که ما این رو پذیرفتیم، این از یه طرف، از طرف دیگه و کانت ذاتهو و علمهو به ذاته العلتان، همین ذات و علم به ذاتی که الان گفتیم، این دوتا علتن که خودشون این دوتا متغایرین بالاعتبار متحدین به ذات. در شبهه قبل گفتیم بین من و علم من نسبت به خودم، خداوند و علم خداوند نسبت به خودش اتحاد است، اما تغایر به اعتباره. حالا که شما نسبت به این دوتا علت یعنی ذات و علم به ذات مسئله تغایر رو حل کردید، فکزا معلوله و العلم بهی متحدان به ذات متغیران به نوع علم من اعتبار. در باب آسمان هم بگید، در باب آسمان بگید به یک اعتبار معلول ذات است، به یک اعتبار معلوم خداوند است، چون از طریق علم به علت علم به آسمان چیه؟ حاصل شد. فکزا معلولهو یعنی آسمان و علم به آسمان که از طریق علم به ذات به دست آمد، اینجا هم متحدان به ذات یه چیزن. بله قبول داریم آسمان آسمانه، اگرم داریم میگیم خداوند نسبت به او علم دارد، این علم دارد غیر از معلول بودن او نیست، همون معلول بودنش سبب معلوم بودنشه. همین مقدار تغایر میانه آسمان و علم با آسمان کافیه. یه تمثیل کردند نسبت میان ذات خداوند و علم به ذات رو با آسمان که معلول خداونده و علم خداوند به آسمان. حال دوستان دقت بکنم ببینن آیا این پاسخ تمام هست یا نیست. به نظر ما تمام نیست، این قیاس غلطه، تون مبنایشون غلطه. و هازا بحث شریف اشار الیه صاحب التحصیل و بسطه المصنف رحمه الله فی شرح الاشارات. بله درست بفرما، واقعا مرحوم خواجه اینجا مقابل ابن سینا وایساده، چون در مقدمه مرحوم خواجه در مقدمه شرح اشارات می، من در اینجا نمیخوام واقعا حرف خودم بزنم، فقط میخوام حرف مؤلف بگم و دفاع کنم از مؤلف در مقابل فخر رازی، چون فخر رازی یه جور پدر اشارات رو تو شرحش در آورده. ایشون میگه اینا جرح شرح نیست، تعبیرش اینه، میگه فخر رازی شرح اشارات نکرد، اسم شرحه، این جرح الاشاراته. من میخوام این جرح رو، این زخم رو خلاصه التیام بدم، حرف خودم نمیخوام بزنم. یکی از موازی که خواجه از این مبنا عدول کرده در بحث علم خداونده، اونجا حرفای مهم میزده در مقابل ابن سینا هم حرف زده و این رو توضیح داده.
بهمنیار یعنی مستشکل به سور مرتسمه
هست؟ تبیین خوبی داره. آره، یعنی بهمنیار در عبارت دیگه سور ارتسامی رو بهمنیار جوری توضیح میده که این ظاهر عبارت ابن سینایی دیگه مراد نیست. آره، یعنی عبارت از تحصیل رو دوستان ببینن. حال من در یک جایی بحث علم خدا رو از دیدگاه فیلسوفان و آرایی که دارن تحولش رو در زمان ملا صدرا گفتم که چجوری تغییر پیدا کرد حرفای ملا صدرا، ریشش توی همین حرفای امثال بهمنیاره، یعنی راه رو باز کردن برای ملا صدرا. و به حاضر تحقیق، حال جالب این است، ایشون فرمان با این پاسخی که ما دادیم و حرفای مرحوم خواجه رو توضیح دادیم، یندفع و جمیع المحالات، همه اشکالات به لعنها لزمت به اعتبارن حصول و صورن فی ذاتهی تعالی انزالک. خب این اشکال دوم. اشکال سوم گفتیم ناظر به چیه؟ علم خداوند نسبت به جزئیات. جزئیات کجا تحقق پیدا میکنه از دیدگاه فیلسوفان و متکلمان این دوره؟ در عالم طبیعت. دوستان یادتون باشه بنابر مبانی فلسفی هر چیزی که شما اسمش رو جزئی میگذارید، این حتما تو عالم ماده است. در غیر عالم ماده ما اصلا جزئی نداریم. در غیر عالم ماده، یعنی در عالم مجردات، همه چیز کلی است. عقل اول کلیه، عقل دوم کلیه، حتی نفس ما بدون تعلق به بدن کلیه، جزئی نیست. از دیدگاه فلاسفه ارواح نوعند نه فرد، ولی اشیاء مادی همه فردند. چرا؟ چون تشخص دارن. تشخص به چیه؟ به اعراضه. فرق میان زید و عمر، هر دو انسانن، در انسانیت کلیته. چرا یکی شد زید یکی عمر؟ به اعراضشونه، به تشخصاتشونه. تشخص در این مبنا اعراضه، یکی توی زمان، یکی تو زمان، یکی تو مکان، یکی اضافه به این پدر داره، یکی اضافه به او پدر. هرچه تفاوت میان زید و عم میبینید از دیدگاه آقایون به جزئیات، به اعراض، تشخصات و به اعراض میدونن. یه کلی یه عرض میخوره، عرض میخوره میشه زید، همون کلی عرض میخوره میشه عم. خب علم خداوند نسبت به مجردات تو این مبنای شبه بهش وارد نیست، چون مجردات کلی هم، کلی و مجرد هم ثابته، تغییر نداره، امروز و دیروز نداره، رنگ زردی و قرمزی درش معنا نمیده، پدر و مادر نداره ها، یه حقیقت است به صورت ثابت باقی مونه. علم خداوند نسبت به کلیات و مجردات هم ثابته، لا اشکال پیش. کجا اشکال پیش میاد؟ که شما میگید خداوند غیر از علم به مجردات، علم به مادیات هم داره. خب مادیات هر کدامش غیر از دیگری است. بدتر از او، هر زمانش، هر مکانش با هر عرضی تغییر میکنه. نشسته بلند میشه، بلند شه نشسته، راه میره، رنگش عوض میشه، موقعیتش تغییر میکنه. خب همین که معلوم داره تغییر میکنه، یه مشکلی برای علم خداوند پیش میاد. یا باید بگید علم خداوند نسبت به جزئیات ثابته، خدا نسبت به زید یه علم دارد و بس، تغییر نمیکنه. خب لازمه چیه؟ علم خداوند به زید میگیم مانه کیه؟ مانه بچگیشه، خب بزرگ شد، مانه این مکانشه، مکانش تغییر کرد، رفت سر کار. اگر بگید علم خداوند همو علم اول ثابته، لازمش علم خداوند جهل لازم بیاد، چون علم خداوند به زید در دیروز تو منزل هست اما امروز سر کار نیست، پس علم خدا الان جهل. اگه قرار باشد که علم خداوند مطابق با واقع باشد، باید به مقدار تغییرات در معلوم در خداوند متعال هم چیه؟ تغییر ایجاد بشه. علم خدا هم از دیروز بشه به علم امروز همینطور، ولی لازمش تغییر در ذات. چون فرضم بر این است که علم علم ذاتی است، به ذات خداوند برمی‌گرده، این تغییرات مشکل اینجا رو می‌فرماد تغییر الاضافات ممکنون. اقول هازا جوابون ان اعتراض الحکما القائلین مشایان، القائلین به نفی علمه تعالی بالجزئیات زمانیه. این نقد دیدگاه فلاسفه است. حالا داشته باشید دوستان، هم میگن کلام فلسفی، کشف المراد کلام فلسفی است. تصورشون این است که در کشف المراد ما فلسفه میخونیم. حالا شما نگاه کنید قدم به قدم نظریات فلاسفه صور ارتسامی رد شد، اینجا علم به جزئیات هم داره اثبات میشه. فلاسفه میگن خداوند علم به جزئیات نداره، ایشون میگه اشکالی نداره. اعتراض حکماست که قائلن به نفی علم خداوند به جزئیات زمانیه. گفتیم جزئیات همیشه در عالم ماده هستن، جزئیات منظور متغیره. و تقریر الاعتراض ان العلم یجب تغیره عند تغیر المعلوم. این قاعده کلی، اگر علم هر جا معلوم تغییر میکنه باید علم تغییر کنه، اگه اینطور نباشه و الا لن تفت المطابقه، بلا مطابقت علم از بین میره. توضیح داده لکن الجزئیات الزمانیه متغیرتون، مسلم است که معلومات خارجی متغیر است. فلو کانت معلومتا لله، ضمیر کانت به کجا میخوره؟ الجزئیات الزمانیه. اگر جزئیات زمانیه معلوم خداوند باشد، لازمش تغییر علم خداوند میشه و تغییر در علم خداوند هم محال است، چون مستلزم تغییر در ذات. و تقریر الجواب، آقا شما یه پیشفرض اشتباه داشتید، تصورتون این بود که علم تغییرش مستلزم در تغییر عالم. بله قبول داریم، معلوم در حال تغییره، جزئیات هر لحظه متغیرن، خداوند هم نسبت به جزئیات علم داره، ما متکلمین رو قبول داریم برخلاف فلاسفه. شما میگید چون متغیر، چون معلوم در حال تغییره، پس علم خداوند هم باید تغییر کنه. اینو قبول نداریم. چرا؟ چون علم از مقوله اضافه است و مقوله اضافه یک امر اعتباریه. نمیگیم اعتباری یعنی خیالی محضه، نمیگیم اعتبار عرفی است، اعتبار فلسفی است، اعتبار حقیقی است. اما حواسمون باشه، این فیلسوفان و متکلمان، شاید یه جا من همینجا گفتم، وقتی که میگن اعتباریه منظور اعتبار فلسفی است. اما منظور از اعتباری چیه؟ یعنی یک واقعیتی در بیرون دارد، یه تصوری ما از او داریم. اگر مقوله اضافی باشد، لازم نیست در مقوله اضافه طرفین تغییر کنن تا اضافه تغییر کنن. بله قبول داریم، گاهی اوقات هست اضافه که تغییر پیدا میکنه دو طرف دارن تغییر میکنن. مثل چی؟ من و شما الان مقابل هم هستیم، من به سمت راست میرم، شما به سمت چپ میرید، نسبت اون عوض شد یا نه؟ بله. اما یه موقع هم هست مقوله اضافه تغییر میکنه، اما یه طرف تغییر میکنه، سقف ثابته، من با سقف فاصله میگم، از این بر میرم اون بر، از بر میرم، نسبت شما با من داره تغییر میکنه، چون هر دو داریم تغییر میکنیم، نسبت من با سقف داره تغییر میکنه، چون یک طرف داره تغییر میکنه. در مقوله اضافه لازم نیست طرفین اضافه تغییر کنن. ایشون میفرماد در باب علم، در باب قدرت، هر دو مقوله اضافه هست، اما اینا از مقولاتی است که با یک طرفش تغییر بکنه، مقوله اضافه هم تغییر میکنه. خداوند متعال ثابت، قدرت داره. وقتی خداوند متعال قدرت داره و داره عالم رو خلق میکنه، خب خلق کرد، الان دیگه اعمال قدرت میکنه، قبلا داشت اعمال قدرت میکرد، الان اعمال قدرت میکنه. آیا با اعمال قدرت و عدم اعمال قدرت لازم از ذات خدا تغییر کنه؟ میگید بله آقا، چون جهان تغییر کرد، نبود موجود شد، موجود بود معدوم شد. میگیم درسته، قدرت تغییر کرد، نسبت این شی با خداوند تغییر کرد، اما لازم نیست که ذات تغییر کنه. در مقوله اضافه یک طرف و علم و قدرت از این دسته. ایشون میگن در علم و قدرت صرف تغییر معلوم و مقدور کافیه. تغییر در معلوم به تغییر در عالم منجر نمیشه. و تقریر الجواب ان التغیر هنا انما هو فی الاضافات لا فی الذات، در نسبت میان خداوند با معلومات است که داره تغییر پیدا میکنه، ولا فی صفات الحقیقیه. کل قدره، این کل قدره مثال است برای فی الاضافات، مثل قدرت التي تتغير نسبتها و اضافتها الى المقدور عند عدمه. موقعی که کسی چیزی را ایجاد میکنه یا معدوم میکنه، تغییر ایجاد میشه، اما این تغییر در طرف اضافه است. و ان لم تتغير في نفسها ان وسطیه است، التي تتغير نسبتها و اضافتها الى المقدور انده عدمه و الام تتغییر فی نفسها، ذات قادر هیچ تغییر نکرده. و تغییر الاضافات جائزون لأنها امور اعتباریه لا تحقق لها فی الخارج. این اضافه علمی که بین عالم و معلوم ایجاد میکنه، این اضافه امر ذهنیه، اعتباریه، تحققی در خارج نداره. توجه داشته باشید، این تحقق نداره اعتباری محض منظور نیست. این مقوله اضافه‌ای که من دارم تصویر میکنم، این رابطه علم و عالمی که در ذهن من میاد، اینجوری تو خارج وجود نداره. مثال بزنیم، مثلا سقف بالای ماست، بالا بودن سقف نسبت به من یه مقوله ذهنیه. شاهدش چیه؟ میتونم بگم نه آقا، من پایین سقفم، پایینی خودم رو اعتبار کنم، نه بالای سقف رو. یه مقوله من انتظار میکنم. اما سوال این که میگیم مقوله انتظایی است، یعنی بالایی و پایینی وهم محض، هیچی تو خارج نیست؟ و چرا؟ همین که من در یه موقعیتی هم و هم در یه موقعیتی، این اضافه یه حقیقتی داره، اما نه در عنوان اضافه. خود عنوان اضافه لا تحقق له فی الخارج، بعض جا تعبیر کردن در هم مقصد ثانی، ببینید در ذیل مقوله اضافه، خود مرحوم خواجه و علامه گفتن اضافه یک مقوله ذهنی است. خب خیلی هم میگن اضافه مقوله ذهنی است، یعنی علم که مقوله اضافه است هیچی نیست؟ یعنی منی که الان دارم علم پیدا میکنم با قبلی که علم پیدا نکردم هیچ فرقی نمیکنم؟ تخیل دارم میکنم که الان من عالم شدم؟ بفرمان نه. این عنوان اضافه، این عنوان اضافه مقوله ذهنی است، بلا اصل نسبت که یه امر حقیقی است، نه در قالب مقوله اضافه. حالا از نکات بسیار مهم قابل دقته که چجوری علم و قدرت رو از مقوله اضافه میدانند، در این حالی که از مقوله اضافه میدانند میگن امر ذهنی است، لا تحقق له فی الخارج. بعدم میگن علم و قدرت دو تا امر حقیقیه، در این حالی که عالم بودن و قادر بودن و اعمال قدرت و اعمال علم یه امر حقیقیه، میگیم این نسبته یه امر اضافیه ذهنیه. غایت ما یمکن ان یقال، عرضیسی من کردم در توجیه فرمایش آقایون، که بگیم منظورشون از ذهنی بودن در قالب مقوله اضافه، عالم بودن با عنوان عالم بودنی که در ذهن ماست در خارج تحقق نداره، و الا عالم بودن حقیقی تحقق داره. اگر این رو توضیح ندیم احتمالاً عبارت ایشون خیلی جایی پاسخه جایی پیدا نمی‌کنه. حالا حرف ما آخرش بگیم، ما علم رو از مقوله اضافه نمی‌دونیم، معتقدیم علم و قدرت از مقوله اضافه نیستن، خود علم و قدرت. و شاهدش هم حالا غیر از بحث عقلیش در روایات این است که فراوان علم بلا معلوم گفته شده، عالمون ازلا معلوم، قادرون ازلا معلوم. اصلا خدا برای علم پیدا کردن نسبت معلومات نیازمند به اضافه نیست. آیون چون مقوله علم را اضافی میدونن، برای علم خدا، علم پیشین خدا، طرف اضافه دنبالش. ابن سینا میگه صور ارتسامی، در اینجا دوباره ذات درست میشه، علم به ذات. مولا صدرا دوباره میگه علم به ذات، علم به ذات مستلزم علم به کمالات ذاته. یعنی اینم بمونید، توضیحشون اینه. و اما نکته آخر و اشکال آخری که میفرمان اینه، علم
الهی علم خدا روایات وجود بیان شده تغییر عقلی نداره.
چرا تغییر عقلی نداره؟ علم بلا میگیم، علم بلا میگیم، علم علم مقوله اضافه نیست، علم اصلا از مقوله اضافه نیست.
تغییری بشه که مثلا هم علم به اشیا درست بشه، هم این مشکلاتی که گفتیم پیش نیاد.
بله.
اون تغییر چیه که
الان بگم؟ خب یه بحث مفصلیست، اما در جای خودش، حالا تو بحثای اجتهادی در مباحث کلان، ما اینجا فعلا همجور مرور داریم میکنیم بحثاری که فضای مباحث بدونیم، اما در یه بحث اجتهادی هم باید نظر فیلسوفان و متکلمان رو آورد، این بحث اضافی بودن علم رو مورد بررسی قرار داد، نشون داد که این علم اضافی نیست. هر شبت که اگر علم اضافی نبود این مشکلات مندفع. اگه شما ثابت کردی که علم به اشیا مستلزم اضافه حقیقی نیست، میتواند علم به شی باشد، اما اضافه عالم به معلوم حقیقتا نباشه. باز تو پرانتز میگم، یه موقعی خواستید بپرسید از من اینو عرض کنم، گفتیم فرق است بین اضافه معرفت شناختی به اضافه وجود شناختی. آیون بین اضافه معرفت شناختی و اضافه وجود شناختی خلط کردن. حالا خواستید آخر جلسه توضیح بدم، این بحثش مفصل در جای خودش. حالا اشکال چهارم، تا اینجا علم به ذات اشکالش حل شد، علم به اشیاء خارجی اشکالش حل شد، علم به متجددات جزئیات اشکالش حل شد، آخرین اشکال علم پیشینی خداوند نسبت به اشیایی که بعداً موجود میشه. آیا ممکن است خداوند متعال به چیزی که بعداً موجود میشود علم پیدا کنه؟ اینجا دو تا سه تا اشکال مطرحه، ایشون رو یکیش تأکید کردن. اون اشکال این، اگر خداوند متعال نسبت به یه شیئی که بعداً علم پیدا کنه حقیقتاً علم پیدا کنه، لازمش این است که این معلوم هم واجب باشد هم ممکن، جمع میان امکان وجود باشد. چطور؟ شیئی که بعداً موجود میشه چون حادث است ممکن، اشیاء متجدد سابقه عدم دارند، یعنی چی هم؟ ممکنه، ممکنه به ذات روش. از یه جهت ممکنه، از جهت دیگه شما میگید خداوند متعال از ازل نسبت به اونا علم داشته، علم پیشینیه دیگه، خدا از ازل میدانسته از این ممکن را. خب علم خدا میتواند خدا به چیزی علم داشته باشه اون متحقق نشه؟ ذات خداوند علت اشیاءه، اگر خداوند نسبت به چیزی علم داشت او واجب میشه، نمیتونه در حالت امکان بمونه. پس بنابراین اگر خداوند علم پیشینی داشته باشه، از یه طرف ممکن است چون حادثه، از یه طرف واجب است چون علم پیشینی خداوند تعلق گرفته و هر جا علم خداوند تعلق بگیرد موجود میشه و این محاله. این اشکال هم اشکال بعضی از فلاسفه است، چون میدانیم فلاسفه یکی از اشکالاتی که متکلمان داشتن همین بود. متکلمان میگفتن خداوند متعال از ازل علم دارد که علی آقا فرزند فلانی در این ساعت متولد میشه. میگفتن چجوری ممکنه؟ اگر خدا علم دارد دیگه ممکن نیست، باید ازلی باشه، این نمیتونه حادث باشه. چرا این رو فلاسفه میگفتن؟ چون در بحث اراده خواهیم گفت از دیدگاه فلاسفه اراده خدا همون علم خداست. از در فلاسفه اراده یعنی چی؟ برابر است با علم. اصلا خداوند چیزی به نام اراده نداره، هر چه شما در باب خداوند میگید اراده یعنی علم. علم ازلی خداوند علت اشیاء، این جزء مبانی مسلم فلاسفه، فلاسفه اسلامی از آغاز الی یوم نهازا است، الی یوم نهازا.
یعنی همون چیزی علم فعلی؟
نه نه، بعد علم فعلی، نه نه، علم پیشینیه، علم ذاتیه. علم ذاتی ازلی حق تعالی علت صدور فعل از خداونده، همین اراده است. همین که خدا به علم به ذاتش یا به شیء علم دارد، نفس علم به شیء یعنی اراده شیء.
مثال صعودی
که میزنم که دو سه جور میگم، میگن مثل چی؟ یه مثالش همین که علم عنایی، یه کسی بالای برج، مثال میزنیم ها، بره بالای برج الان آزادی وایس پایین نگاه کنه. خود علم سبب چیز اراده نمیخواد، هم نگاه کنید به سلامتی سقوط میکنه. یه مثال میزنن، اشراقیان چی میگفتن؟ میگفتن علم به رضا. میگفتن شما الان تصور بکنید یه چیز در ذهنتون، شما برای ایجاد صورت در نفس خودتون نیازمند به اراده هستید، یعنی میگید من اراده کردم صورتی بیارم، یا نفس علم شما به صورت این اراده است. نیاز به اراده ندارید شما. من الان میگم گل، به محضی که میگم گل شما صورت در نفسون آمد. علم به صورت گل یعنی اراده صورت گل. اینا مثال میزن، میخوان بگن در باب خداوند اراده چیزی جز علم نیست. چون فیلسوفان اراده رو برابر با علم میدونن، برای اراده چیزی قائل نیستند، این شبهه بجاست. شما میگید خداوند متعال نسبت به این علی آقا علم پیشین داره، مگه اراده خدا چیز جز علم خداست؟ خداوند از دیدگاه فلاسفه به هر چیزی که علم ازلی داشته باشه اون شی تحقق پیدا میکنه، وجود پیدا میکنه. خب لازمه علم پیشین خدا به اشیاء ممکن جمع میان ممکن رو چی میشه؟ واجب میشه. از یه طرف ممکنه، از یه طرف چیه؟ واجبه. خب مرحوم علامه روشن است که این مبنا رو نمیپذیرن، نمیخوان بپذیرن که اراده برابر با علمه، چون قبول ندارن که علم خداوند همون اراده است، بلکه برای اراده چیزی فراتر از علم قائلن. میفهمونی مدعای شما باطله. چرا؟ چون من میگم خداوند علم دارد به زید، اما زید واجب نمیشود تا خدا اراده نکند وجود زید را، زید واجب و متحقق نمیشه. پس شمای فیلسوف اگر اعتقادتون این است که علم خداوند به زید سبب وجوب زید میشود و تحقق زید میشه، این ما اصلا قبول نداریم. اما اگر منظورتون اینه چون خداوند علم دارد به زید و علم خدا هم تخلف بردار نیست، حتما زید در این لحظه موجود می شود، ای منظورتون اینه، میگه اشکال نداره، این وجوب وجوب لاحقه نه وجوب سابق. اشکال شما در وجوب سابق بود که میگفتید علم خداوند وقتی به ممکن تعلق بگیره واجب می شود، از حالت امکان خارج میشه. وجوب سابق رو میگفتید. من متکلم مبنای شمای فیلسوف رو قبول ندارم، میگم علم غیر اراده است و با علم به ممکن ممکن واجب نمیشه، اراده باید بکنه. پس مبنای شما رو چون قبول ندارم، وجوب سابق رو قبول ندارم، میگم علی ماهیتی است ممکن، هیچ وجوبی هم نداره. میگید آقا علم خدا بهش تعلق گرفته، میگیم علم که سبب وجوب نمیشه، پس برای وجوب سابق قبول نداریم. اما اگه منظورتون این است که چون علم خداوند به تولد زید در این زمان واقع شده، زید باید در اون زمان متولد بشه و الا علم خدا جهل بود، میگیم این رو قبول داریم، اما این وجوب سابق نیست. شما میخواستید وجوب سابق درست کنید، این وجوب لاحقه. وجوب لاحق هم میتواند با امکان جمع بشه. وجوب لاحق جمعش با امکان اشکالی نداره. آقا تولد علی در این زمان ممکن است؟ میگیم بله ممکنه. میگید وقتی که علی متولد شد وجودش واجب میشود؟ میگیم بله، بعدی که موجود شد حتما واجب میشه. هر موجودی وجودش واجب است بعد از تحققش. الوجود و وجود علی موجود به ضروره، اما مادام موجوده بعد الوجود. شما میخواستید قبل الوجود بگید، مادام الوجود، مادام الوجود، مادام موجوده. حالا ببینید میفرماد قال و یمکن اجتماع الوجوب و الامکان به اعتبارن. اشکال چیه؟ هازا جواب ان احتجاج من نفع علمه تعالی بالمتجددات قبل وجودها و تقریر و کلامهم. اول اشکال ان العلم لو تعلق بالمتجدد قبل تجدده لزم وجوبه. علم خداوند اگر به یه امر متجدد یعنی ممکنی که موجود می شود تعلق بگیره قبل از تجدد، لازمش این است که قبل از که تجدد پیدا کنه واجبم بشه، چون به محضی که علم تعلق گرفت شیء ممکن باید واجب باشه. و الا اگر این طور نباشد لازمش این است که خداوند علمش تعلق گرفته به شیء اما شیءش تحقق پیدا نمی کنه، واجب نشده دیگه، ممکنه تحقق پیدا نکنه، یعنی علم خدا جهل میشه. و الا لجاز ان لا یوجد، لازمش این است که اون شیء موجود نشه. فینقلب علمه تعالی جهلا و هو محال. علم خدا به تولد زید در این زمانه، شما میگید نه ممکن است در این زمان موجود نشه، پس علم خدا جهل میشه. جواب میگیم دو تا احتمال میدیم. ان اردتم به وجوب ما علمه الله تعالی انهو واجب الصدور عن العلم فهو باطل، مبنای فلسفی است. اگر شما اراده میکنید از وجوب اون چیزی را که علم خدا بهش تعلق گرفته، یعنی تولد علی، اگه منظورتون از وجوب تولد علی است که معلوم خداست، این است که از خداوند صدور این علی واجب است. واجب است صدور علی به دلیل اینکه علم به علی پیدا کرده، فهو باطل. چرا؟ لانه تعالی، مثال نقض میزنم، ادعای کلیش این است که علم خداوند علت اشیا نیست. شاهدش چیه؟ علم خداوند نسبت به ذاتش، چون خدا به ذاتش علم دارد پس بگیم ذاتش علت ذاتشه، چون خدا علم به معدومات داره بگیم خدا علم به معدوم داره، چون علم خدا تعلق گرفته پس باید معدوم چیه؟ موجود شده. پس ما متکلمین برخلاف فلاسفه علم به اشیا را، علم خداوند به اشیا را سبب علم نمیدانیم. فهو باطل لانه تعالی یعلم ذاته و یعلم المعدومات، ولی نه علت ذات است و نه علت معدومات. این مثال نقضه.
علم معدومات مشکل خوردی، چون از طریق
صور
ذهنی ما قرار بود خدا
به معدومات علم پیدا کنه دیگه. حالا چون علم، نه از طریق صور ما، به هر حال از طریق صور ما آخر علم معلوم داره، علم معلوم داره.
بله
اون اشکال اگر اونجا رو اصلاح نکنن این فرمایش رو نمیتونن داشته باشن، اونجا باید اصلاح بشه. عرض کردم اون بیان دقیقی نیست. و این عرد تو ما، چون ما نمیخوایم وارد جزئیات بشیم، اون یه دو تا بحث حاشیه‌ای داره که باید حل بشه. و این عرد توم وجوب المطابقت لعلمه، اگه منظورتون از این که اگر جایز باشد که موجود نشد علم خدا جهل میشه عدم مطابقت علم خداوند است با واقع، فهو صحیحون، ولیکن ذالک وجوب لاحقون لا سابق. اما این وجوب، وجوب چیه؟ لاحقه. توضیحش چی دادیم؟ چجوری وجوب لاحق شد؟ چون شی تحقق پیدا می کند واجب می شود، پس علم خداوند جهل نمی شود. این واجب از تحقق پیدا کند وجوب سابق نیست، چون از علم خدا صادر شده، واجب است چون متحقق می شه. و این وجوب لاحق اشکالی نه، فلا ینافل امکان ذاتی، وجوب لاحق با امکان ذاتی منافاتی نداره. این تولد علی ممکن بود، علتش آمد، حالا تحقق پیدا کرد، واجب شد. و الهازا اشار به قولی و یمکن اجتماع الوجوب و الامکان به اعتباره.